همه ها یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و من به زمان، به سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نبا کردی چمنم،
همه جان و تنم وطنم. هموطنان گرامی، درود بر شما بزرگواران. با هم بشنویم فامیل دور فامیل نزدیک رو.
فامیل دور
از آن گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی.
فامیل نزدیک
می‌تراود مهتا، می‌درخشد شب تا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسلی، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکند.
فامیل دور فامیل نزدیک.
به نام خدا، شبتون آروم. از رادیو سبا صدامو میشنوین، برنامه فامیل دور فامیل نزدیک. شناختین؟ مسعود فروتن، قصه گو. بله، منتظرم که باز براتون قصه بگم. هر شب منتظرم، هر شب میام و سلام میکنم و یا یادی هم از قدیما میکنم و میرم. قبول دارین هر کدوم از خاطره های ما میتونه یک قصه باشه؟ قصه هایی که معمولا خنده رو روی لباتون میاره. خدا کنه که قصه های ما هم خنده بیاره روی لباتون. حتی اگه روز به سختی گذشته، حتی اگه تمام روز رو حرف زدین، بحث کردین، هرس خوردین، حتی اگه تمام روز رو ساکت بودین و به دیوار نگاه کردین و حرفی برای گفتن نداشتین، حتی اگه خسته این و حال حرف زدن ندارین، حتی اگه کلی حرف دارین و کسی برای شنیدن پیدا نمی کنین، من به هر حال منتظرم. قصه امشب من قصه یک پسر بچه است که یکی از خاطرات مدرسه شو تعریف میکنه. قصه های مدرسه رو زیاد گفتیم اینجا. قصه های خوبی هم هستن. یه جورایی برای همه ما خاطره مشترکن. چه اگه بچه مدرسه زمان ما باشی، چه بچه مدرسه دهه شصتی و چه بچه مدرسه همین پارسال پیارسال، از بس که مدرسه با خودش داستان و قصه و خاطره میاره. داستان و قصه و خاطره اون وقت با خودشون چی میارن؟ آرامش، گذشتن لحظه ها بی هیچ فکر و خیالی، یک لحظه آسایش، یک لحظه خنده، یک لحظه کندن از همون ساعتای سخت صبح روز که میدونم بهت چطوری گذشته. با ما بیا، قصه برات تعریف میکنم. کارنامه. این کارنامه برای همه ما یک کلمه است با هزار تا خاطره. چه شاگرد خوب بوده باشیم، چه شاگرد درس نخون و به اصطلاح تنبل، کارنامه بخش جدا نشدنی خاطرات ما از درس و مدرسه و تابستون است. زمان ما کارنامه درسیمون 3 بار در سال به دست پدر و مادرمون میرسید. ثلث اول، ثلث دوم و ثلث سوم که از همه مهمتر بود. شاگردای خوب و درس خون مثل همیشه هیچ دغدغه و مشکلی با کارنامه نداشتن و با دیدن نمره‌های خوبشون یک خاطره خوب تو ذهنشون ثبت میشد. اما درس نخونها و تنبلها کارنامه و کارنامه گرفتن براشون یک کابوس وحشتناک بود. دیدن چند تا نمره درسی 1 رقمی با 2 خط تیره در 2 طرفش واقعا حس بدی داشته. به این نمره های زیر 10 اصطلاحاً می گفتن تک و من یکی از همون شاگردهایی بودم که اغلب برای شهریور یه چند تایی تک می آوردم. خب معلومه بخش اصلی و البته بدتر قضیه هم وقتی بود که بابا و مامان کارنامه رو می دیدن و شروع می کردن به سردنش کردن و سرکوب زدن و به رخ کشیدن بچه های آشنا و همسایه. علیرضا پسر طیب خانم رو ببین، همه نمرهاش 19 و 20، اما تو چی؟ تو اون کلاس از تو خنگتر هم هست؟ آخه کسی از دیکته هم تجدید میاره؟ اون سالها رسم بر این بود که حدوداً 2 هفته بعد از آخرین امتحان ثلث سوم کارنامه ها آماده میشد و والدین برای گرفتن کارنامه به مدرسه میرفتن. من در طول امتحانات تمام تلاشامو کرده بودم که حداقل امسال رو یک ضرب قبول بشم و به قول بابام تابستون رو به خودم حروم نکنم، اما اون سال به خیال خودم عقلمو به کار انداختم و یه فکری به سرم زد. از 2-3 تا درس ترس داشتم و همین ترس از تجدید شدن باعث شد که اون تصمیم عجیب رو بگیرم. بعد از آخرین امتحان به خونه رفتم و به پدر مادرم گفتم که از طرف مدرسه گفتن امسال کارنامه نمیدن. نمیدونم چطور شد که پدر مادر ساده من این حرف رو باور کردن. با این کار احساس میکردم که استراب کمتری دارم. چند روزی گذشت و من هم مثل بقیه بچه ها روزا توی گرمای اول تابستون با بچه ها توی کوچه فوتبال بازی میکردم و درس و مدرسه از یادم رفته بود. اما چه حاصل که بالاخره روز کارنامه گرفتن رسید. برای بچه های محل و بقیه دوستا کم و بیش رفته بودن و کارنامه هاشون رو گرفته بودن. بیشتر بچه هایی که ازشون خبر داشتم قبول شده بودن. با شنیدن همین خبر و حرف ها یک مرتبه ترس به وجودم برگشت. خبری از نتیجه امتحاناتم نداشتم و همین باعث شد که استرس بگیرم و از طرفی هم فکر میکردم با اتلاف وقت و کارنامه نگرفتن و بیخبر گذاشتن پدر مادرم حداقل مدتی از دعوا و سرزنش دوری میکنم. نکته جالبم این بود که پدر و مادرم هم ازم چیزی نمیپرسیدن و من هم بیخیال بودم. یا شایدم بیخیال نبودم، اما با اون عقل بچگیم فکر میکردم که دارم کار درستی میکنم و همین که کسی نیست که الان منو دعوا و سرزنش کنه پس بهترین تصمیمو گرفتم. از روزهای کارنامه و تجدیدی و قبولی چند روزی گذشت. خونه ما در آرامش کامل بود و من بدون هیچ اعتراضی از طرف پدر و مادرم که اتفاقا خیلی هم با هم مهربون‌تر از قبل شده بودن میتونستم با بچه های محل توی کوچه فوتبال بازی کنم. یک ماهی به همین منوال گذشت. نه کسی در مورد کارنامه از من سؤالی میپرسید و نه من دیگه جرأت داشتم در موردش حرفی بزنم. کم کم استراب و استرس هم زیاد شد. رفتم و به علیرضا هم کلاسیم موضوع رو گفتم. علیرضا وقتی حرفامو میشنید دهنش باز مونده بود و با تعجب به حرفام گوش میداد. دست آخرم گفت نمیشه که. گفتم چرا نمیشه؟ حالا شده دیگه. علیرضا گفت مگه میشه؟ روزی که بابام برای گرفتن کارنامه من به مدرسه رفته بود منم باهاش رفتم و خودم با همین چشمام باباتو دیدم که اونم به مدرسه اومده بود. با ترس و دلهوره از علیرضا پرسیدم تو مطمئنی خودش بود؟ گفت آره بابا خودش بود، داشت با آقای مدیر صحبت میکرد و با بابای منم سلام علیک کرد. دنیا پیش چشمم تیره و تار شد. حالا مشکلم 2 تا شده بود، هم باید به خاطر تجدیدی هم سردنش می شدم هم به خاطر دروغگویی. روی خونه رفتن رو نداشتم. علیرضا بهم گفته بود برو راستشو بگو، مرگ 1 بار، شیون 1 بار. من البته معنی ضرب المثلش رو نفهمیدم، اما تصمیم گرفتم به حرفش گوش بدم. رفتم و با چشمانی گریان و دلی ترسیده از همه چیز حقیقت رو به بابام گفتم. خودم را از قبل برای یک دعوای حسابی آماده کرده بودم. بابام وقتی حرفمو شنید خندید و گفت عیبی نداره پسرم، میدونم همه اینها به خاطر ترس از ما بوده. حاج و باج نگاهش میکردم. بعد هم به هم گفت تا امسال خیلی زحمت کشیدی، باید تو یه درس تجدید شدی که انشالله اونم توی شهریور قبول میشی. شبتون بخیر، خدا نگهدار، تا فردا شب و یک قصه دیگه. شب بخیر.
خدا یا عشقی خواهم چون شرار سوزان هست شد، مگر افتاد از آهم صد شرار بر میان یار، فغان از جانم خیزد از آتش تن، مرا چو شمی گردان که تا به شب گیرم جان، زنم به دل آتش ها به شوق عشقی سوزان، به یک نسیم سحر شبم زدین به نهان، تو چون ستاره سرگردان در آسمان شبگردان، به جاست جون جانان، شرابی ده زان جام مستی آفرینم، مگر از غم جان برم مستی یا بم جلده ها ببینم، خاموشم من با
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید.
زیر گذر طنز.
اخمو
عصا قورت داده ها
عبوسا ورود
ممنوع. سگرمه ها باز،
اینجا گذر طنز پردازاست.
زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز. نام خانوادگی؟
آلن استوارت کینگزبرگ.
سال تولد؟
1935.
محل تولد؟
بروکلین نیویورک.
نام مستعار؟
ویدی آلن.
نام آثار؟
مرگ در میزند، پولا رو بردار و فرار کن، هرج و مرج، عشق و مرگ، آنی هال و بسیاری آثار دیگر.
کنت دراکولا، نوشته وودی آلن. جایی در ترانسیلوانیا، کنت دراکولا در تابوتش دراز کشیده و منتظر بود تا شب از راه برسه. کنت نه تنها به حمام آفتاب علاقه نداشت، بلکه از دیدن ریخت آفتابم بیزار بود، چون قرار گرفتن در معرض نور آفتاب پوست اونو برنزه نمی کرد، کباب نمی کرد، نابود می کرد. تابوتی که کنت توش دراز کشیده درونش اطلس دوزی شده و بر روی درش نام دراکولا نقره کوب شده بود. این تابوت مأمن و استراحتگاه کنت در تمام طول ساعتهای روز بود، اما وقتی تاریکی فرا می رسید دراکولا از اون بر می خواست و بسته به حال و حوصله‌اش به شکل خفاش یا گرگ به روستاهای اون حوالی سر می زد و تو کوچه و خیابون در پی یه شکار خونگرم می گشت. دراکولا تقریبا شبیه یه شکار داشت و عادت داشت خون قربانیاشو قورت قورت سر بکشه. کنت دراکولا سرانجام قبل از تابش نخستین انوار خصم کهن‌الگوش خورشید که فرا رسیدن روز جدید رو به طرز ناهنجاری اعلام می کرد با شتاب به تابوتش برمیگشت. و این گونه زندگی خوناشام می گذشت تا فرا می رسید که کنت آروم آروم تو تابوتش به جنب و جوش افتاد. حرکات سری، سراسیمه و نامنظم پلکاش نشون از آگاهی ناخودآگاهش از غروب خورشید و فرا رسیدن زمان خیزش داشت. کنت آروم آروم در حالی که بیدار شدن و مزده مزده می کرد به طعمه های آیندهش فکر می کرد. نونوا و همسرش. پرتراوت، شاداب، پر از خون، در دسترس، امن و مهمتر از همه ابله. دو روز و شب پیاپی بود که دراکولا دندونهاشو برای مکیدن خون اونا سوهان میزد و برای برخواستن از تابوت و پرواز به سوی منزل اونا لحظه شماری میکرد. با گسترده شدن کامل سفره تاریکی دراکولا تبدیل به خفاشی شد و به سوی کلبه قربانی های خودش پرکشید. پشت در کلبه دوباره به هیئت انسان در اومد و زنگ در رو به صدا در آورد. وقتی نونوا در رو باز کرد، از دیدن کنت متعجب شد و گفت:
بس سلام کنت دراکولا.
از دیدنم تعجب کردین؟
نه، فقط چی شده که اینقدر زود به خونه ما اومدید؟ البته خیلی خوش اومدین.
زود اومدم؟ ظاهرم برای شام دعوتم کردین جناب نونوا، مگه نه؟ امیدوارم که اشتباه نکرده باشم، برای امشب دعوت شده بودم، درسته؟
نه اشتباه نکردی جناب کنت. فقط مسئله اینجاست که تا شب دقیقاً 7 ساعت وقت باقی مونده.
ببخشید؟
نکنه اومدین کسوف رو تماشا کنه اینه.
کسوف؟
بله، اونم چه کسوفی؟ کسوف کامل.
چی؟
دقیقاً 2 دقیقه طول میکشه اگه الان.
ای داد، عجب خاکی تو سرم شد.
چطور جناب کن؟
اگه اجازه بدی من همین الان از خدمتتون مرخص بشم.
بری، شما تازه تشریف آوردید.
اما فکر کنم خیلی سرزده اومدم و شما و خانم محترمتون رو تو زحمت انداختم.
که کن دراکولا، چرا رنگتون اینقدر پریده؟
رنگم پریده؟ آخ، گفتی این نشونه اینه که من احتیاج به هوای تازه دارم. به هر حال خیلی خوشبخت شدم. من باید برم.
خواهش میکنم، حالا بفرمایید بشینید، یه گلوی تازه کنید، یه چیزی بنوشید.
یه چیزی بنوشم؟ نه فعلا وقتشو ندارم، یه عالمه کار دارم.
چه کاری جناب کنت؟ بذارید برای بعد بنشینید براتون یه شربت.
شربت؟ نه من دیابت دارم. دستمو بکن آقا.
امکان نداره. حداقل بشینید یه کم خستگی در کنید.
چون هر کی دوست داری باور کن من باید برم. من تازه الان یادم افتاد که تموم لامپای سرم روشن گذاشتم، آخر ما کلی پول برق برام یه قلم کن.
اذیت میکنی جناب کنت. آدم که سر زور همیگه لامپای قصرش روشن نمیذاره.
راستش منظورم از این که گفتم لامپا رو روشن گذاشتم این بود که کرکره دروازه رو نکشیدم. خندقم که خشک شده. این دور برام که ناامنه. شما هیچ میدونین موقع کسوف آمار دزدی چند برابر میشه؟
نه بابا چند برابر میشه؟
قلم کن بذار برم، شما حالیتون نیست، من چقدر مزاحم وقت و کارتون شدم.
نفرمایید.
کنت دراکولا بالاخره موفق شد دستشو از پنجه نیرومند نونوا بیرون بیاره و نزدیکترین در در دسترس رو باز کرد.
ای وای، اینجا که قفسه لباس هاست.
جدن که شما یه گوله نمک این جناب کنت. این در صندوق خونه هست، اما خیلی کار دارید، میتونید تشریف ببرید. بفرمایید در خونه اینجاست. اوه، نگاه کن این کسوف تموم شده. خورشید خانم دوباره داره نورافشانی میکنه.
دراکولا بدون درنگ و با شدت دری رو که نونوا در حال باز کردنش بود بست.
بله عالیه. خب من نظرم عوض کردم و تصمیم گرفتم از همین سر زور مزاحمتون بشم. فقط لطفاً این پرده های خونتون رو خیلی سریع بکشین. اونطور که شنیدم امواج نور خورشید تا چند ساعت بعد از کسوف به شدت برای سلامتی بدن مضرن. اینطور که میگن سرطان زا هستن.
دلتون خوشه جناب کنت؟ کدوم پرده؟
چی؟ پرده نداری؟ الانه که نور از پشت پنجره تو همه خونه بیفته ببینم زیر زمین دارین؟
نه جناب کنت.
متاسفم، جدا برای خودم متاسفم. این صندوق خونتون کجاست؟
همین الان درشو باز کردی جناب کنت.
کنت دیگه معطل نکرد و در حالی که در صندوق خونه رو باز میکرد گفت:
ببینین، من میرم داخل کمد، وقتی ساعت 8 شب شد صدام کنین بیام بیرون، باشه؟
او جناب کنت، خواهش میکنم تشریف بیارید بیرون. جایی که شما رفتید نه برای شما و نه برای ما صورت خوشی نداره. مردم چی میگن؟
قدیم گفتن در دروازه رو میشه بس، اما در دهن مردم رو نمیشه. ولش کنید، اهمیت ندید جناب نونوا.
در همین لحظه شهردار ترانسفیلوانیا با همسرش کاتیا سرزده مزاحم نونوا شدند. هرچی باشه نونوا و شهردار دوستای قدیمی بودن و سرزده مزاحم شدن یکی از حقوق طبیعی و مسلم بین دوستای قدیمیه.
سلام جناب نونوا، امیدوارم من و کاتیا مزاحمتون نشده باشیم.
البته که نشدین جناب شهردار. بفرمایین تو.
چی شده؟ چرا رنگتون پریده؟ بی موقع مزاحم شدی؟ مهمون داشتی؟
جناب کنت دراکولا تشریف آوردن خونه ما.
کنت اینجاست؟ پا چرا نمیبینمشون کجاست؟
همین نزدیکی ها.
من تا الان نشیده بودم که کنت دراکولا ظهر جای مهمونه رفته باشه.
به هر حال ایشون امروز سر ما منت گذاشتن و وسط ظهر اینجا تشریف آوردن.
نگفتین کجاست؟ زیر فرشه؟
نه، تو صندوق خونه است.
صندوق خونه؟ واقعا که متاسفم، اصلا خوبیت نداره. مردم چی میگن؟
جناب کنت، خواهش میکنم از اون تو بیاید بیرون. جناب شهردار اینجا هستن.
مزاحمتون نمیشم، من اینجا راحتم. از طرف من به جناب شهردار سلام برسونید، واسه خودتون خوش باشین. من حدود 6 تا 7 ساعت دیگه میام خدمتتون.
نونوا معطل نکرد و با عصبانیت کنت دراکولا رو از توی صندوق خونه کشید بیرون. بله، باز شدن در صندوق خونه همان و پایان کار کنت دراکولا همان.
کنت بیچاره در مورد نور خورشید بعد از کسوف جدا حق داشت. آره، به هر حال فکر کنم معنیش این باشه که مرغ شکم پر امشب قسمت جناب شهردار و کاتیا خانوم بوده.
نشد جونمون، گوش بشه به تنمون.
کنت دراکولا نوشته یه وودی آلن رو شنیدیم. قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه. خداحافظ.
شبتون عالی و متعالی. شنوندگان گرامی رادیو سبا، در هفته دفاع مقدس به سر میبریم. گرامی میداریم یاد و خاطره غیور مردان 8 سال دفاع مقدس رو. از رادیو سبا در کنارتون هستیم و خدمتون عرض کردم که 301055 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست که از این طریق میتونید با رادیو خودتون رادیو سبا در ارتباط